فصل دوم.
پیامبر اعظم. کار مهم پیامبر خدا دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راه این دعوت بود. در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود پیغمبر اکرم دچار تشویش نشد. چه آن روزی که در مکه تنها بود یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده بود و در مقابل او سران متکبر عرب، صنادید قریش، گردنکشان با اخلاقهای خشن با دستهای قدرتمند قرار گرفته بودند یا عامه مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند وحشت نکرد. سخن حق خود را گفته، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانت‌ها را تحمل کرد، سختی‌ها و رنج‌ها را به جان خرید تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند. و چه آن وقتی که حکومتی تشکیل داد، حکومت اسلامی، و خود در موضع رئیس این حکومت قدرت را به دست گرفت، آن روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیغمبر بودند. چه گروه‌های مسلح عرب و وحشی‌هایی که در بیابان‌های حجاز و یمامه همه جا پراکنده بودند و دعوت اسلام باید آنها را اصلاح می‌کرد و آنها مقاومت می‌کردند، و چه پادشاهان بزرگ دنیای آن روز، دو ابرقدرت آن روز عالم، یعنی ایران و امپراتوری روم. پیغمبر نامه‌ها نوشت، مجادله‌ها کرد، سخن‌ها گفت، لشکرکشی‌ها کرد، سختی‌ها کشید، در محاصره اقتصادی افتاد. کار به جایی رسید که مردم مدینه دو روز و سه روز گاهی نان برای خوردن پیدا نمی کردند. تهدیدهای فراوان از همه طرف پیغمبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران می شدند. بعضی متزلزل می شدند. بعضی نق می زدند. بعضی پیغمبر را به ملایمت و سازش تشویق می کردند. اما پیغمبر در این صحنه دعوت و جهاد یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت جامعه اسلامی را پیش برد و برد تا به اوج عزت و قدرت رساند. و همان نظام و جامعه بود که در سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل بشود. به برکت ایستادگی پیغمبر در میدانهای نبرد و دعوت بود. بعثت خاتم، آغاز بیداری. خدا آن حضرت بنابر حدیث متواتر و معروف فرمودند، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بعثت با این هدف در عالم پدید آمد که مکرمت‌های اخلاقی و فضیلت‌های روحی بشر عمومیت پیدا کند و به کمال برسد، تا کسی خود دارای برترین مکارم اخلاق نباشد، خداوند متعال این مأموریت عظیم و خطیر را به او نخواهد داد. لذا در اوایل بعثت خداوند متعال خطاب می‌کند به پیغمبر و می‌فرماید، و انک لعلی خلق عظیم. این برای اول بعثت است. ساخت و پرداخته شدن پیغمبر تا ظرفی بشود که خدای متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند مربوط به قبل از بعثت است. لذا وارد شده است که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشتغال داشتند و درآمدهای هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه آنچه را که به دست آورده بودند در راه خدا صدقه دادند، بین مستمندان تقسیم کردند. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر قبل از نزول وحی است، هنوز پیغمبر هم نشده بود. از کوه حرا بالا می رفت، به آیات الهی نگاه می کرد، به آسمان، به ستارگان، به زمین، به این خلایقی که در روی زمین زندگی می کنند، با احساسات مختلف، با روش های گوناگون، در همه اینها آیات الهی را می دید. روز به روز خضوع او در مقابل حق، خشوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده الهی بیشتر می شد. جوانه های اخلاق نیک در او روز به روز بیشتر رشد می کرد. خرد عظیم او قبل از بعثت با مشاهده آیات الهی روز به روز پربارتر می شد تا به 40 سالگی رسید. جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت اقرأ، سرآغاز بعثت. این مخلوق بی‌نظیر الهی، این انسان کامل که قبل از نزول وحی الهی به این مرحله از کمال رسیده است، از اولین لحظه بعثت یک جهاد مرکب همه جانبه دشوار را آغاز کرد و 23 سال در نهایت دشواری این جهاد را پیش برد. جهاد در درون خود، جهاد با مردمی که از حقیقت هیچ ادراکی نداشتند، جهاد با آن فضای ظلمانی مطلق که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید فی فتن داست خم به اخفافها و وطعت خم به ازلافها و قامت علا سنابکها. از همه طرف فتنه‌ها مردم را می‌فشرد. دنیا طلبی، شهوترانی، ظلم و تعدی، رذایل اخلاقی در اعماق وجود انسان‌ها، دست تعدی قدرتمندان بدون هیچ مانع و راده‌ای به سوی ضعفا دراز بود. نه فقط در مکه، نه فقط در جزیره العرب، بلکه در برترین تمدن‌های آن روز عالم، یعنی در امپراتوری بزرگ روم و در شاهنشاهی ایران. تاریخ را نگاه کنید. صفحه ظلمانی تاریخ سر تا سر زندگی بشر را فرا گرفته بود. مجاهدت با این قدرت عظیم و تلاش بی‌وقفه و غیر قابل تصور برای انسان آغاز شد. از اولین ساعات بعثت و تحمل وحی الهی و وحی الهی پیوسته مثل آب زلالی که به سرزمین مستعدی برسد بر قلب مقدس آن بزرگوار نازل می شد و او را نیرو می بخشید و او همه توان خود را به کار برد تا اینکه بتواند این دنیا را در آستانه یک تحول عظیمی قرار بدهد و موفق شد. اولین سلول‌های پیکره امت اسلامی در همان روزهای دشوار مکه با دست توانای پیغمبر بنا شد. ستون‌های مستحکمی که باید بنای امت اسلامی بر روی این ستون‌ها استوار بشود. اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، اولین کسانی که این دانایی، این شجاعت، این نورانیت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را درک کنند، دل به او ببندند، دلهای آماده، درهای گشوده دل به سمت این معارف الهی و این دستورات الهی و با دست توانای پیغمبر این دلها ساخته شد، این ذهنها روشن شد، این ارادهها روز به روز مستحکمتر شد. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. سختی هایی که در دوران مکه برای همان عده قلیل مؤمنین که روز به روز هم بیشتر می شدند پیش آمده، برای من و شما قابل تصور نیست. در فضایی که همه ارزش ها ارزش های جاهلی است، تعصب ها، غیرت ورزی های غلط، کینه ورزی های عمیق، قساوت‌ها، شقاوت‌ها، ظلم‌ها، شهوت‌های درآمیخته با هم زندگی مردم را می‌فشرد و در خود احاطه کرده بود و می‌فشرد، در بین این سنگ‌های خارا و غیر قابل نفوذ این نهال‌های سرسبز بیرون آمد. این سبزه‌ها، این نهال‌ها، این درخت‌هایی که از لاگ صخره‌ها رویید و ریشه دوانید و رشد کرد، هیچ طوفانی نمی توانست اینها را تکان بدهد. 13 سال بر اساس این پایه‌های مستحکم بنای جامعه اسلامی، جامعه مدنی و نبوی بر روی این پایه‌ها گذاشته شد. 10 سال هم امت سازی به طول انجامید. شالوده ریزی نظام اسلامی. این امتسازی فقط سیاست نبود، یک بخشی از سیاست بود. بخش عمده دیگری تربیت یکایک افراد بود. هوالذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یزکیهم، یک یک دلها در زیر تربیت پیغمبر قرار می گرفته، به یکایک دلها می رسید، به یکایک ذهنها و خردها دانش و علم را تلقین می کرد. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت یک مرتبه بالاتر است. فقط این نبود که قوانین و مقررات و احکام را به آنها بیاموزد، حکمت به آنها می آموخت، چشمهای آنها را باز می کرد بر روی حقایق عالم. 10 سال هم پیغمبر اینجور و با این روش حرکت کرد. از طرفی سیاست، اداره حکومت، دفاع از کیان جامعه اسلامی، گسترش دامنه اسلام، باز کردن راه برای اینکه گروه‌های خارج از مدینه به تدریج یک یک وارد عرصه نورانی اسلام و معارف اسلامی بشوند، این از یک طرف، از طرف دیگر هم تربیت یکایک افراد. این دوتا از هم جدا نمی شود. یک عده اسلام را فقط مسئله فردی دانستند، سیاست را از اسلام جدا کردند، در حالی که نبی مکرم اسلام در آغاز هجرت، در اولی که توانست خود را از دشواری‌های مکه نجات بدهد، اولین کاری که کرد سیاست بود. بنای جامعه اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل قشون اسلامی، نامه به سیاست مداران بزرگ عالم، ورود در عرصه سیاسی عظیم بشری آن روز. چطور می شود اسلام را از سیاست جدا کرد؟ چطور می شود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست هدایت اسلام معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟ الذین جعلوا القرآن عضین، بعضی قرآن را تکه پاره می کنند، یؤمن به بعض الکتاب و یکفرو به بعض، به عبادت قرآن ایمان می آورند، به سیاست قرآن ایمان نمی آورند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. قسط چه می شود؟ قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چه کسی می تواند این را انجام بدهد؟ تشکیل یک جامعه همراه با عدالت و قسط یک کار سیاسی است، کار مدیران یک کشور است. این هدف انبیاست، نه فقط پیغمبر ما. عیسی و موسی و ابراهیم و همه پیغمبران الهی برای این آمدند، برای سیاست، برای تشکیل نظام اسلامی. سیره نبی اکرم در دوران 10 ساله حاکمیت اسلام در مدینه یکی از درخشانترین و گزافه نیست اگر بگوییم درخشانترین دوره‌های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این دوره کوتاه و پرکار و فوق‌العاده تأثیرگذار در تاریخ بشر را شناخت. دوره مدینه فصل دوم دوران 23 ساله رسالت پیغمبر است. 13 سال در مکه فصل اول بود که مقدمه فصل دوم محسوب می شود و 10 سال هم تقریباً 10 سال تمام، یکی 2 روز کمتر از 10 سال، دوران مدینه پیغمبر است که دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و دوران تاریخ انسان و همه مکانهاست. این الگو البته یک الگوی کامل است، مثل آن را ما دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم، لکن با نگاه به این الگوی کامل می شود شاخصها را شناخت. این شاخصها برای افراد بشر و مسلمانان علامتهایی است که باید به وسیله آنها قضاوت کنند نسبت به نظامها و نسبت به انسانها. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود. هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسئله جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد، هر کجا که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. هدف این بود که پیام آزادی انسان و پیام بیداری انسان و پیام خوشبختی انسان به همه دلها برسد. این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نیست. لذا پیغمبر به مدینه آمدند برای اینکه این نظام نمونه را به وجود بیاورند. حالا چقدر بتوانند بعدیها آن را ادامه بدهند، چقدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند، این دیگر بسته به همت آنهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و ارائه می کند به همه بشریت و همه تاریخ. این نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد. 7 شاخص در بین این شاخصها از همه مهمتر و برجسته تر است. اول شاخص ایمان و معنویت، انگیزه حقیقی، موتور پیشبرنده حقیقی در نظام نبوی، آن ایمانی است که از سرچشمه دل مردم و فکر مردم می جوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد. پس شاخص اول، شاخص تقویت ایمان، دمیدن روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد درست و اندیشه درست به افراد است که این را از مکه پیغمبر شروع کرد، در مدینه پرچمش را با قدرت بالا برد. شاخص دوم، قسط و عدل. اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حقدار است بدون هیچ ملاحظه. شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن، شناختن، آگاهی و بیداری است. کورکورانه کسی را به سمتی حرکت نمی دهد. مردم را با آگاهی و معرفت، با قدرت تشخیص به نیروی فعال، نه نیروی منفعل بدل می کنند. شاخص چهارم، صفا و اخوت. درگیری های برخواسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سودطلبی، منفعت طلبی در نظام نبوی مبغوض است. با آن مبارزه می شود. فضای صفا و صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است. شاخص پنجم، صلاح اخلاقی و رفتاری است. انسانها را تزکیه می کند. از مفاسد اخلاقی و رذایل اخلاقی آنها را پیراسته می کند. پاک می کند. انسان با اخلاق و مزکی می سازد. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه یکی از پایه‌های اصلی است، یعنی روی یکایک افراد پیغمبر کار تربیتی و انسانسازی می‌کند. شاخص ششم، اقتدار و عزت است. جامعه نبوی و نظام نبوی توسری‌خور، وابسته، دنبال‌رو، دست حاجت به سوی این و آن دراز کن نیست. عزیز است، مقتدر است، تصمیم‌گیر است. صلاح خود را که شناخت برای تأمین صلاح خود تلاش می کند، کار می کند، پیش می برد. پس عزت و اقتدار هم شاخص ششم است. و شاخص هفتم، کار و حرکت و پیشرفت دائمی است. توقف در نظام نبوی نیست، به طور مرتب حرکت است، کار است، پیشرفت است. اتفاق نمی افتد که یک زمانی بگویند خب دیگر تمام شد، حالا بنشینیم بیکاری کنیم. این وجود ندارد. البته این کار، کار لذت آور و شادی بخش است. کار خستگی آور نیست. کار کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده نیست. کاری است که نشاط می دهد، نیرو می دهد، شوق می دهد. دائم مشغول کار. این شاخصهای نظام نبوی است. پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، آن را کامل کند و برای ابد در تاریخ آن را به عنوان نمونه نگه دارد تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت که توانست مثل آن را به وجود بیاورد و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی آنچنان جامعه‌ای. البته وقتی چنین نظامی را بخواهند به وجود بیاورند، احتیاج دارد به پایه‌های اعتقادی و پایه‌های انسانی. باید عقاید و اندیشه‌های صحیحی وجود داشته باشد که این نظام بر پایه آن افکار بنا شود. این اندیشه ها را، این افکار را پیغمبر در قالب کلمه توحید و عزت انسان و بقیه معارف اسلامی در دوران 13 سال مکه تبیین کرده بود. بعد هم در مدینه در تمام لحظات تا دم مرگ دائما این افکار و این معارف بلند را که پایه های این نظامند دائما به این آن تفهیم کرد و تعلیم داد. دوم، پایه های انسانی. ستونهای انسانی لازم است. آدم لازم است که بخواهد این بنا بر دوش آنها قرار بگیرد. نظام اسلامی قائم به فرد نیست. این ستونها را هم پیغمبر در مکه بسیاریش را به وجود آورده بود. آماده کرده بود. صحابه بزرگوار پیغمبر که اینها معلول و محصول تلاش و مجاهدت دوران سخت 13 ساله مکه هستند، یک عده ای آنها بودند با اختلاف مرتبه‌ای که داشتند، یک عده هم کسانی بودند که قبل از آن که پیغمبر بیاید در یثرب با پیام پیغمبر به وجود آمده بودند، از قبیل سعد ابن معاصها و ابی ایوبها و دیگران و دیگران. بعد هم که پیغمبر آمدند، از لحظه ورود انسانسازی را شروع کردند. مدیران لایق، انسانهای بزرگ، انسانهای شجاع، با گذشت، با ایمان، قوی، با معرفت. روز به روز از این قبیل انسانها پیغمبر درست می کند و به عنوان ستونهای مستحکم این بنای شامخ و رفیع می شوند. پیغمبر وارد مدینه شد. هجرت پیغمبر به مدینه که یثرب نامیده می شد و بعد از آمدن پیغمبر مدینت النبی یعنی شهر پیامبر نام گرفت، اول مثل نسیمی وزید در فضای شهر. هجرت پیغمبر به این شهر اول یک نسیم خوشی بود، مثل نسیم بهاری. همه احساس کردند گشایشی که انهو به وجود آمد. دلها متوجه شد، بیدار شد. شوق دیدن پیغمبر وقتی که شنیدند پیغمبر وارد قبا شده است و 15 روز پیغمبر در قبا ماندند، این شوق روز به روز در دل مردم مدینه بیشتر می شد. بعضی ها می رفتند قبا، پیغمبر را زیارت می کردند، بر می گشتند. عده‌ای هم در مدینه منتظر بودند پیغمبر بیاید. بعد که پیغمبر وارد شد، این شوق، این نسیم لطیف و ملایم تبدیل شد به طوفانی در دلهای اینها. دلها را عوض کرد. اول انقلاب در دلهای مردم به وجود آمد. ناگهان احساس کردند که عقاید آنها، عواطف آنها، وابستگی‌های قبایلی آنها، تعصبات آنها در چهره این مرد، در رفتار این مرد، در سخن این مرد، همه رفت زیر پا لگدمال شد. خودشان لگدمال کردند. با باب تازه‌ای، دروازه جدیدی به سوی عالم آفرینش، به سوی معارف اخلاقی، به سوی حقایق عالم وجود آشنا شدند. شد طوفان. همین طوفان بود که اول در دلها انقلاب ایجاد کرد، بعد گسترش پیدا کرد به اطراف مدینه، بعد دژ طبیعی مکه را تسخیر کرد، بعد قدم گذاشت به راه‌های دور تا اعماق دو امپراتوری و کشور بزرگ آن روز پیش رفت و هر جا رفت دلها را تکان داد. هر جا رفت انقلاب در درون انسانها به وجود آورد. ایران و روم را لشکر اسلام در صدر اسلام با نیروی ایمان فتح کرد. هم ایمان خودشان، هم ایمانی که آن ملت‌های مورد هجوم به مجردی که اینها را می‌دیدند در دل آنها هم این ایمان به وجود می‌آمد. شمشیر برای این بود که مانع‌ها را، سرکرده‌های زورمدار را از سر راه بردارد. توده مردم همه جا همان طوفان را دریافت کردند و دو امپراتوری عظیم در آن روزگار، یعنی امپراتوری روم و کشور بزرگ ایران، تا اعماق خودشان شدند جزء نظام اسلامی و کشورهای اسلامی. و همه اینها 40 سال طول کشید. 40 سال. 10 سالش در زمان پیغمبر بود، 30 سال بعد از پیغمبر. این همان طوفان بود. پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد، کار را شروع کرد. از جمله شگفتی‌های زندگی پیغمبر این است که پیغمبر در مدینه در طول این 10 سال یک لحظه را هدر نداد. یک ساعت دیده نشد که پیغمبر از فشاندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت باز بماند. بیداری او، خواب او، مسجد او، خانه او، میدان جنگ او، در کوچه و بازار او، معاشرت خانوادگی او، وجود او، هر جا که بود درس بود. عجب برکتی در چنین عمری وجود دارد. این کسی که همه تاریخ را مسخر فکر خود کرد، که من بارها گفتم بسیاری از مفاهیمی که قرنهای بعد برای بشریت تقدیس پیدا کرد، مثل مفهوم مساوات، مفهوم برادری، مفهوم عدالت، مفهوم مردم سالاری، همه تحت تأثیر تعلیم او بود. در بقیه تعالیم دینی چنین چیزهایی وجود نداشت، لااقل به منصه ظهور نرسیده بود. کسی که این همه در تاریخ اثر گذاشته است، فقط 10 سال کار حکومتی و سیاسی جمعی کرده است. چه عمر با برکتی! از اول ورود موضع‌گیری خود را مشخص کرد. ناقه‌ای که پیغمبر سواران بود، وارد شهر یثرب شد. مردم دور ناقه را گرفتند. شهر مدینه آن وقت محله بود. هر محله‌ای هم برای خودش خانه‌هایی، کوچه‌هایی، حصاری، بزرگانی داشت. هر محله برای یک قبیله بود. قبایل وابسته به اوس، قبایل وابسته به خزرج. شطور پیغمبر که وارد شهر مدینه شد، جلوی هر کدام از این محله‌های قبایل رسید، بزرگان آمدند بیرون، جلوی شطور را گرفتند و گفتند: یا رسول الله، بیا اینجا، خانه، زندگی، همه چیز ما، ثروت ما، راحتی ما در اختیار تو، در منزل ما وارد بشو. پیغمبر فرمود: جلوی این شطور را باز کنید. انها مأموره، دنبال دستور حرکت می کند، بگذارید برود. جلوی شطور را باز کردند، رسید به محله بعدی. باز بزرگان، اشراف، پیرمردها، شخصیتها، جوانها آمدند، جلوی ناقه پیغمبر را گرفتند. گفتند: یا رسول الله، اینجا فرود بیا، اینجا خانه توست، هر چه بخواهی در اختیارت می گذاریم، همه ما در خدمتت هستیم. فرمود: کنار بروید، بگذارید چطور برود. انها مأموره. همینطور محله به محله رسید به محله بنی نجار که مادر پیغمبر جزو این خانواده است. اینها خاله ها و دایی های پیغمبر محسوب می شوند. آمدن جلو: یا رسول الله، ما خیشاوند توییم، رحم توییم، در منزل ما فرود بیا، همه چیز ما، هستی ما در اختیار توست. فرمود: نه، انها مأموره، بروید کنار، راه را باز کنید. شطور آمد در فقیر نشین ترین محلات مدینه، یک جای نشست. نگاه کردند خانه کیست. جلوی در خانه ابی ایوب انصاری، فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدمهای مدینه. آمدند خودش و زنش، خانواده مستمند و فقیر، اساس پیغمبر را برداشتند، بردند داخل منزل. پیغمبر هم رفت، شد مهمان اینها. دست رد به اعیان و اشراف و متنفذین و صاحبان قبیله و صاحبان فرزندان و اینها زد. در خانه فقیرترین آدم مدینه وارد شد. یعنی موضع اجتماعی خودش را مشخص کرد. معلوم شد که این شخص وابسته به پول، وابسته به حیثیت قبیله‌ای، وابسته به شرف ریاست فلان قبیله، وابسته به قوم و خویش و فامیل، وابسته به آدم‌های پررو و پشت هم انداز و اینها نیست و نخواهد شد. از همان ساعت اول و لحظه اول مشخص کرد که در برخورد و تعامل اجتماعی طرف کدام گروه است. طرفدار کدام جمعیت است؟ برای چه کسانی وجود او بیشتر نافع خواهد بود؟ همه نفع میبرند، همه حق میبرند از پیغمبر و تعالیم پیغمبر. اما آنی که محروم تر است، او حق بیشتری قهرم میبرد دیگر. جبران محرومیتش باید بشود. جلوی خانه ابی ایوب انصاری یک زمینی افتاده است. فرمود این زمین برای کیست؟ گفتند برای فلان دو بچه یتیم. پول از کیسه خود داد. آن زمین را خرید. بعد فرمود که در این زمین مسجد می سازیم. یعنی یک مرکز. مرکز سیاسی، عبادی، اجتماعی، حکومتی، مرکز تجمع مردم، مرکزیت لازم است. مسجد را شروع کردند، ساختند. زمین مسجد را از کسی نخواست. طلب بخشیدگی نکرد. زمین مسجد را با پول خود خرید. دو بچه یتیمند، اما با اینکه پدر ندارند، مدافع ندارند، پیغمبر مثل پدر آنها و مدافع آنها حقشان را تمام و کمال رعایت کرد. حالا بناست مسجد بسازند. خود پیغمبر جزو اولین کسان یا اولین کسی بود که آمد بیل را دستش گرفت. شروع کرد پی مسجد را کندن. نه به عنوان یک کار تشریفاتی، نه. واقعا شروع کرد کار کردن و عرق ریختن. جوری کار کرد که بعضی ها که نشسته بودند زمین گفتند ما بنشینیم پیغمبر این جور کار بکند؟ پس ما هم می رویم کار می کنیم. ریختن در زمین مسجد، مسجد را در مدت کمی آوردند بالا. یعنی نشان داد که هیچ حق اختصاصی برای خودش این رهبر والا و مقتدر قائل نیست. اگر کاری بناست انجام بگیرد، او هم باید در این کار سهمی داشته باشد. بعد تدبیر و سیاست اداره آن نظام را طراحی کرد. وقتی انسان نگاه می کند کاری را که پیغمبر کرده است، قدم به قدم مدبرانه و هوشیارانه پیش رفته است، آدم می فهمد که پشت سر این عزم و تصمیم قوی و قاطع چه اندیشه‌ای، چه فکری، چه محاسبه دقیقی قرار گرفته است که جز با وحی الهی هم ممکن نیست علی‌الظاهر. دقیق کارها را پیش برد. امروز هم کسانی که اوضاع آن 10 سال را بخواهند قدم به قدم دنبال کنند چیزی نمی فهمند. هر واقعی را جداگانه انسان حساب کند چیزی ملتفت نمی شود. باید نگاه کند ببیند این ترتیب کار چگونه است، چطور مدبرانه، هوشیارانه، با محاسبه صحیح همه این کارها انجام گرفته است. اول ایجاد وحدت است. همه مردم مدینه که مسلمان نشدند، اکثریت مسلمان شدند. تعدادی هم البته خیلی کم نامسلمان ماندند. علاوه بر اینها 3 قبیله مهم یهودی در مدینه ساکنند، یعنی در قلعه های اختصاصی خودشان که چسبیده به مدینه است تقریبا. قبیله بنی قینقا، قبیله بنی نظیر، قبیله بنی قریظه. داستان آمدن اینها به مدینه که اینها از 100 سال، 200 سال قبل از آن آمده بودند مدینه، اینجا مانده بودند و چرا آمدند، خودش داستان طولانی و مفصلی است. زمانی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدند، خصوصیت این یهودی‌ها 2-3 چیز بود. یکی این بود که ثروت اصلی مدینه دست اینها بود. بهترین مزارع کشاورزی، بهترین تجارت‌های سودده، سودبخش‌ترین صنایع، ساخت طلا و طلا آلات و این چیزها در قبضه اینها و در اختیار اینها بود. بیشتر مردم مدینه در موارد نیاز به اینها مراجعه می کردند، از اینها پول قرض می کردند و ربا به اینها می پرداختند. یعنی ریشه همه دست اینها بود از لحاظ مالی. پس قدرت اقتصادی مدینه خصوصیت اول اینها بود. دوم، برتری فرهنگی داشتند بر مردم مدینه. اهل کتاب بودند، با معارف گوناگون، معارف دینی، مسائلی که از ذهن این نیمه وحشی‌های مدینه خیلی دور بود آشنا بودند، لذا تسلط فکری داشتند. در واقع اگر بخواهیم به زبان امروز صحبت بکنیم، یک طبقه روشن فکر محسوب می شدند در مدینه. مردم آنجا را تحمیق می کردند، مسخره می کردند، تحقیر می کردند. البته آنجایی هم که خطری متوجه می شد لازم بود کوچکی هم می کردند، ولیکن به طور طبیعی اینها برتر بودند. علاوه بر اینها، خصوصیت دیگر اینها این بود که با جاهای دوردست هم ارتباط داشتند، یعنی محدود فضای مدینه نبودند. خب، اینها هم یک واقعیتی هستند در مدینه. پیغمبر باید حساب اینها را بکند. یک میثاق دست جمعی عمومی پیغمبر اکرم ایجاد کرد. فرمود، نوشتند. وقتی پیغمبر وارد مدینه شدند، بدون اینکه هیچ قراردادی باشد، بدون اینکه پیغمبر چیزی از مردم بخواهد، بدون اینکه مردم در این باره مذاکره‌ای کرده باشند، روشن شد که رهبری این جامعه متعلق به این مرد است. یعنی شخصیت او، عظمت او به طور طبیعی همه را در مقابل او خاضع کرد. معلوم شد که این رهبر است. باید بر محور آنچه که میگوید همه حرکت کنند و اقدام کنند. پیغمبر یک میثاقی نوشت. مورد قبول همه قرار گرفت این میثاق. درباره تعامل اجتماعی با همدیگر، درباره معاملاتشان، درباره منازعاتشان، درباره دیهشان، درباره روابط پیغمبر با مخالفین، با یهودیها، با غیر مسلمانها، همه اینها نوشته شد، ثبت شد، مفصل هم هست. فلان طایفه چگونه است؟ فلان طایفه چه اخلاقی دارد؟ این هم اقدام بعدی. اقدام بعدی بسیار مهم، مسئله ایجاد اخوت بود. بلای اشرافیگری و تعصب‌های خرافی و غرور قبیله‌ای و جدایی گونه‌های گوناگون مردم از یکدیگر، مهمترین بلای جوامع متعصب و جاهلی آن روز عرب بود. پیغمبر با اخوت اینها را زیر پای خودش له کرد. اخوت قرار داد. بین فلان رئیس قبیله با فلان آدم بسیار پایین و متوسط. گفت شما دوتا با هم برادر. آنها هم با کمال میل این برادری را قبول کردند. اشراف و بزرگان را در کنار بردگان مسلمان شده و آزادی یافته قرار داد. یعنی همه این موانع وحدت اجتماعی را به این وسیله با یک حرکت از بین برد. حالا مؤذن می‌خواهند برای مسجد انتخاب کنند. خوش‌صداها زیادند، خوش‌قیافه‌ها زیادند، معارف مدینه متعددند، شخصیت‌های برجسته متعددند. از میان همه اینها بلال حبشی را انتخاب کرد. نه زیبایی، نه صوت، نه شرف خانوادگی و پدر مادری، فقط اسلام. اسلام، ایمان، مجاهدت در راه خدا، نشان دادن فداکاری در این راه. ارزش‌ها را ببینید چطور در عمل مشخص کرد. بیش از آنچه که حرف او بخواهد در دلها تأثیر بگذارد، عمل او، سیره او، مشی او در دلها اثر گذاشت.
حراست از نظام اسلام. برای اینکه این کار به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت. مرحله اول، شالوده ریزی نظام که با این کارها انجام گرفت. مرحله دوم، حراست از این نظام است. خب، موجود زنده روبه رشد و نمویی که همه صاحبان قدرت اگر او را بشناسند از او احساس خطر می کنند، این قهرن دشمن دارد. اگر پیغمبر هوشیارانه در مقابل دشمن نتواند از این مولود طبیعی مبارک حراست بکند، از بین خواهد رفت. همه زحماتش به هدر خواهد رفت. باید حراست کند. پس مرحله دوم، مرحله حراست است. مرحله سوم عبارت است از تکمیل و سازندگی بنا. شالوده ریزی کافی نیست. شالوده ریزی قدم اول است. این سه کار در عرض هم انجام می گیرد. شالوده ریزی در درجه اول است، اما در همین شالودریزی هم ملاحظه دشمنان شده است. بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد، مسئله حراست. در همین شالودریزی توجه به بنای اشخاص و بنای بنیانهای اجتماعی شده است. بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد. اینها در عرض همند. پنج دشمن اصلی این جامعه تازه متولد شده را تهدید می کنند. یک دشمن کوچک است، کم اهمیت است، اما در این حال نباید از او غافل ماند. یک وقتی دی یک خطر بزرگ به وجود می آورد. او کدام است؟ آن قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه تا 10 فرسخ، 15 فرسخ، 20 فرسخ از مدینه. قبایل نیمه وحشی که تمام زندگی آنها عبارت است از جنگ و خونریزی و غارت و به جان هم افتادن و از همدیگر قاپیدن. خب، پیغمبر اگر بخواهد در مدینه یک نظام اجتماعی سالم و مطمئن و آرام به وجود بیاورد، باید حساب اینها را بکند. این یک دشمن است. پیغمبر فکر اینها را کرد. هر کدامی که در آنها نشانه صلاح و هدایت بود، با اینها پیمان بست. اول هم نگفت که حتما بیایید مسلمان بشوید. نه، کافر هم بودند، مشرک هم بودند، اما با اینها پیمان بست تعرض نکنند. پیغمبر هم خیلی بر عهد و پیمان خودش پایدار بود. آنهایی که شریر بودند، قابل اعتماد نبودند، پیغمبر آنها را علاج کرد. خودش رفت سراغ آنها. این سرایا، سریه‌هایی که شنیدید، پیغمبر 50 نفر را فرستاد آنجا سراغ فلان قبیله، 20 نفر را فرستاد سراغ فلان قبیله. این برای این هاست. آن کسانی که خوی آنها و طبیعت آنها آرام پذیر نیست، هدایت پذیر نیست، صلاح پذیر نیست، جز با خونریزی و استفاده از قدرت نمی توانند زندگی کنند، پیغمبر رفت سراغ آنها. آنها را منکوب کرد و سر جای خودشان نشاند. این دشمن اول. دشمن دوم مکه است که یک مرکزیت دارد. درست است که در مکه حکومت به معنای رایج خودش وجود نداشت، اما یک گروه اشراف متکبر قدرتمند متنفسی با هم بر مکه حکومت می کردند. با هم اختلاف هم داشتند، اما در مقابل این موجود جدید، این مولود جدید، با هم همدست بودند. پیغمبر می دانست خطر عمده از ناحیه آنهاست، همینطور هم که در عمل اتفاق افتاد. پیغمبر احساس کرد که اگر بنشیند که آنها بیایند سراغش، یقیناً به آنها فرصت داده خواهد شد، فرصت خواهند یافت و به زودی به مدینه حمله می کنند. پیغمبر رفت سراغ آنها، منتها نه اینکه برود مکه، به طرف مکه حرکت نکرد. آنها راهشان در کاروانها از نزدیکی مدینه عبور میکرد. پیغمبر تعرض خودش را به آنها شروع کرد که جنگ بدر مهمترین این تعرضها بود در اول کار. تعرض را پیغمبر شروع کرد. آنها هم با تعصب و پیگیری و لجاجت آمدند به جنگ پیغمبر. طبق وعده پروردگار بزرگ، مسلمانان خبر یافته بودند که بر گروهی از کافران پیروز خواهند شد و این در سال دوم از هجرت بود. کاروان حامل امتعه و اموال قریش از شام به مدینه می آمد تا از کنار مدینه خود را به مکه برساند. هنگامی که تهدید دلاوران و رزمندگان عرب و مسلمان برای کفار قریش آشکار شد، نیروهای مسلحی را برای دفاع از زر خود و کالای خود به سوی مدینه گسیل کردند. مسلمانان بیشتر مایل بودند که کاروان حامل ثروت و متاع را که دفاع چندانی هم نداشت توقیف کنند. اما حکم خدا این بود که به دیدار رزمندگان مسلح کافر قریش بروند. مسلمان ها می دانستند که در این درگیری پیروز می شوند، اما نمی دانستند که این پیروزی بر لشکریان مسلح قریش است. خیال می کردند پیروزی بر کاروان از شام برگشته است. ولی پیغمبر راه آنها را عوض کرد. آنها را به مقابله با رزمندگان برد. کاروان رفت، اما مسلمانان با کفار در محلی به نام بدر درگیر شدند. علت اینکه خدای متعال راه مسلمانان را از درگیری با کاروان به درگیری با لشکریان مسلح عوض کرد چه بود؟ علت این بود که مسلمانان نزدیک را می دیدند و اراده و مشیت الهی در تعقیب یک هدف دور بود. خدا می خواهد حق در صحنه جهان جا بیفتد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. می خواهد باطل که باید زایل بشود و طبیعتش زوال پذیر است یک باره برافتد. مگر قرار نیست که امت مسلمان لتکونو شهدا علی الناس بشود؟ مگر قرار نیست که پرچم اسلام بر فراز قله‌های انسانی و بشری به اهتزاز درآید؟ پس کی؟ چگونه و از چه راهی؟ مسلمانان با خودشان فکر می‌کردند که اگر ما این کاروان ثروتمند را مصادره بکنیم و مالی به دست بیاوریم، اسلام جوان نوپا قوت خواهد گرفت. درست هم فکر می‌کردند، اما فکر بالاتر و ارزشمندتر فکر دیگری است. فکر بالاتر این است که ما مسلمانان پیرامون پیغمبر امروز به آن حدی رسیده ایم که بتوانیم فکرمان و راهمان را به جوامع مستضعف محروم و به میان دنیای ظلمت و تاریکی رسوخ بدهیم. این استخر آنقدر در خود آب دارد که بتواند جریان پیدا کند و به این نهال ها و درخت ها و سرزمین های خشک و تفتیده برسد. این فکر بالاتر است. اگر قرار است که اسلام به پیروزی واقعی خود برسد و اگر قرار است که گردونه با ابهت اسلام به سوی مناطق مستضعف نشین روانه بشود و اگر قرار است که کاخهای ظلم و ستم یکی پس از دیگری سرنگون بشود، این باید از یک جای شروع بشود. مسلمان با اخلاص صمیمی صدر اسلام نمی داند از کجا باید شروع بشود. خدا به او یاد می دهد. خدا برای او پیش می آورد. خدا او را که برای مصادره اموال قریش بیرون آمده است به یک جنگ ناخواسته می کشاند تا در آن جنگ ناخواسته با کمبود تجهیزات اما با ایمان قاطع یک روز دشمن را عقب بزند. راه را برای سیلان، برای جریان، برای پیشرفت و نفوذ باز کند. راه را برای تحکیم قدرت باز کند. به دشمن بفهماند که آری اسلام هست، انقلاب اسلامی یک چیز جدی است و حکومت اسلامی یک واقعیت ستبر و سهمگین است. باید آن را به حساب بیاورید. باید آن را جدی فرض کنید. لیحق الحق و یبطل الباطل. شما را ای مسلمانان به طوری ناخواسته در مقابل انبوه لشکر جرار دشمن قرار دادیم تا ضرب شستتان را به آنها بچشانیم تا قدرت الهی را به رخ آنها بکشید. بعد از آنکه نصرت و پیروزی الهی در جنگ بدر به فضل و رحمت الهی و به همت مسلمانان نصیب رزمندگان اسلام شد، دشمن که به این زودی دست از دشمنی بر نمی داشت، جنگ احد را تدارک دید. در جنگ احد در اول کار، مسلمان ها به خاطر اتحاد و اتفاق، باز هم صف دشمن را شکستند. اما بعد از آن که به پیروزی زودرس نائل شدند، آن 50 نفری که مأمور بودند شکاف کوه را از دسترس دشمن محافظت کنند، برای اینکه از غنیمت جمع کردند عقب نیفتند، مأموریت خود را رها کردند و به محل جمع غنایم و به صحنه تجمع غفلت آمیز مسلمانان آنها هم ملحق شدند. فقط 10 نفر از مسلمانان مأمور شکاف کوه آنجا ماندند و وظیفه خود را انجام دادند. اما دشمن این فرصت را پیدا کرد که از پشت کوه را دور بزند و از شکاف و منفذی که نگهبان کافی نداشت به مسلمانان حمله کند. این حمله برای مسلمانان گران تمام شد. اسلام شکست نخورد، اما پیروزی اسلام اولا دیرتر شد، ثانیاً جان سرداران شجاع و عزیزی مانند حمزه سیدالشهدا در این راه قربانی شد. خدای بزرگوار مسلمانان را به عبرت و تأمل دعوت می کند. می فرماید ما وعده خود را عمل کردیم. گفته بودیم که شما بر دشمن پیروز خواهید شد و شدید. اما بعد از آنی که این سه خصوصیت و سه خصلت در شما پدید آمد، ضربه آن را خوردید. این سه خصلت عبارتند از اولا تنازعتم فی الامر، با همدیگر اختلاف کردید، وحدت کلمه و وحدت صفوف را به هم زدید. ثانیاً فشلتم، سست شدید. آن شور و حماسه و آمادگی و کمربستگی و پادر رکابی اول کار را از دست دادید. ثالثاً عصیتم، از فرمان پیغمبر و رهبر و آن کسانی که مسئول اداره امور شما بودند اجتناب ورزیدید و سر باز زدید. این سه صفت که در شما پیدا شد، دشمن این مجال را پیدا کرد که از پشت بر شما ضربه وارد کند. آخرین جنگی که آنها آمدند سراغ پیغمبر، جنگ خندق بود که یکی از آن جنگ‌های بسیار مهم است. همه نیرویشان را جمع کردند، از دیگران هم کمک گرفتند. آمدند سراغ پیغمبر، گفتند می رویم او را و یاران نزدیکش را، 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر، همه را قتل عام می کنیم، مدینه را هم غارت می کنیم، بر می گردیم آسوده، دیگر هیچ اثری از اینها نخواهد ماند. پیغمبر اکرم قبل از آنی که اینها بفرستند به مدینه از قضایا مطلع شد. آن خندق معروف را کند، خندقی که یک طرف مدینه که قابل نفوذ بود، چون آن طرف‌های دیگر مدینه قابل نفوذ نبودند. زمین طوری نبود که بتوانند نفوذ کنند. آن طرفی که قابل نفوذ بود، آنجا را خندقی به عرض 40 متر تقریبا کندند سر تا سر. ماه رمضان هم بود. سال سختی هم بود. بنابر بعضی از روایات، هوا هم خیلی سرد بود. خیلی مشکلات داشتند مردم. بارندگی هم آن سال نشده بود. درآمدی هم نداشتند. خود پیغمبر رفت در آنجا، سخت‌تر از همه پیغمبر کار کرد. یعنی در کندن خندق خود او رفت کلنگ گرفت. هر جا دید کسی خسته شده است، گیر کرده، نمیتواند پیش برود، پیغمبر رفت کلنگ را از او گرفت، بنا کرد خودش کار کردن. یعنی با دستور فقط حضور نداشت، با تن خود حضور داشت. آمدند مقابل خندق، دیدند نمیتوانند، که ماجرای خندق را شنیدید. میدانید شکسته و مفتضح و مأیوس و ناکام مجبور شدند برگردند. پیغمبر فرمود تمام شد. این آخرین حمله قریش مکه است به شما. از حالا دیگر نوبت ماست. ما میرویم سراغ آنها به طرف مکه. سال بعد پیغمبر به عنوان عمره گفت میخواهیم بیاییم عمره، که ماجرای حدیبیه اتفاق افتاد، که یکی از آن ماجراهای بسیار پرمغز و پرمعناست. پیغمبر آمد به قصد عمره. آنها دیدند پیغمبر دارد در ماه حرام به سمتشان می آید، چون ماه جنگ هم نیست و آنها هم به ماه حرام احترام می گذارند. پیغمبر هم احترام می گذارد. خب چه کار کنند؟ راه را باز بگذارند بیاید؟ با این موفقیت دیگر چه کار خواهند کرد؟ چطور می توانند در مقابل او بایستند؟ بروند با او جنگ کنند؟ در ماه حرام چطوری جنگ کنند؟ بالاخره تصمیم گرفتند، گفتند می رویم و نمی گذاریم که او بیاید مکه، و اگر بهانه‌ای پیدا کردیم قتل عامشان می کنیم. آمدند. پیغمبر با عالی ترین تدبیر کاری کرد که آنها نشستند یک قرارداد با پیغمبر امضا کردند که پیغمبر برگردد، اما سال بعد بیاید عمره به جا بیاورد و برای تبلیغات پیغمبر در سرتاسر این منطقه فضا باز باشد. اسمش صلح است، اما خدای متعال در قرآن می فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا درباره صلح حدیبیه است. ما فتح مبینی برای تو ایجاد کردیم. فتح مبین بود. آن کسانی که مراجعه کنند به تاریخ، در آن مراجع صحیح و محکم مطالعه کنند، خواهند دید که این ماجرای حدیبیه چقدر عجیب است که در خود قرآن در سوره انا فتحنا مقدار زیادی به این مطلب پرداخته شده است. بعد هم سال بعد پیغمبر رفتند به عمره، علی‌رغم میل آنها. شوکت پیغمبر روز به روز زیاد شد. سال بعدش که کفار نقض عهد کرده بودند، پیغمبر رفتند مکه را فتح کردند که آن فتح عظیم و تسلط و اقتدار پیغمبر است. این روش پیغمبر و رفتار پیغمبر است. بنابراین با این دشمن هم پیغمبر اینطوری برخورد کرد، مدبرانه، قدرتمندانه، با صبر و حوصله، بدون دست پاچگی، بدون عقب نشینی حتی یک قدم، روز به روز و لحظه به لحظه به طرف جلو. این هم دشمن دوم.